آقای دکتر اعتماد، در همین زمینه مدیریت دو مطلب هست که فکر میکنم مهم هست. یکی ضوابطی است که طبق اون شما کارمندانتون استخدام میکردید. دومی مسئله بودجه است که چگونه تامین میشد، شرایطش چی بود و چگونه هزینه میشد. ممکنه راجع به این دو مطلب بفرمایید؟
عرض کنم که سازمان ما چون سازمان تازه و مستقلی بود، بنابراین هیچ نوع مقرراتی در اختیار نداشت، نه تنها راجع به استخدام افراد، بلکه راجع به پروسیجرهای اداری و نحوه کنترل کار اداری و بودجه و نظارت بر اون هیچ ضابطی نداشت. و چون همه اینا طبق قانون سازمان اجرایی اتمی در اختیار رئیس سازمان بود، ما بعد اینا رو ایجاد میکردیم که کار مشکلی بود. باز این هم در همون زمینه که عرض کردم، از اول برای من روشن بود که این کار سازمان نیست، این کار یک دستگاه تخصصی است که باید این کار رو بکنه و برمون را بیندازه. خوشبختانه در اون موقع سازمان مدیریت صنعتی که آقای جمشید قرشداغی ادارش میکرد و به اصطلاح الهام دهنده اون سازمان از لحاظ روحیه و همه چیز جمشید قرشداغی بود و با من هم دوست بود، از اون خواهش کردم که این کار برما بکنه و این سازمان مدیریت صنعتی در طی 3 تا 4 سال یک نیروی خیلی بزرگی گذاشته بود پشت سر ما، از افرادش و از متخصصینش و وقتشون، و اونا برای ما این کار کردن. نه تنها مقررات استخدامی تهیه کردن، بلکه همینطور که عرض میکنم تمام پروسیجرهای اداری چرخش کار و کنترل کار، نظارت بر کار رو اونا برای ما تعیین کرد. راجع به مقررات استخدامیش باید بگم که اون وقت جمشید قرشداغی در ایران در واقع پیش رو به یه ایده بود که این ایده رو در مملکتی داشت پیاده میکرد که هنوز کانسپت استخدام اداری بر اساس سابقه سال بود و رتبه گرفتن و بالا رفتن بود. نظر جمشید قرشداغی این بود که یه دستگاهی که میخواد بارور باشه و مثلا دستگاه فنی با اون ترتیب نمیتونه کار کنه و یه ضوابط دیگه میخواد، با اون ضابطه ایجاد اینسنتیو و انگیزه در افراد، و این رو شمایی پیاده کرده بودن که حالا من نمیدونم در سازمان دیگه اجرا شده بود نشده بود چطور شده بود نمیدونم، در حصولت قسمت زیادی کارشون متمرکز کردن روی سازمان اجرایی. مقررات استخدامی که برای ما ایجاد کردن و حقوقی که به افراد تعلق میگیره تابع 4 ضابطه بود. یکی اولش تحصیلاتش به تبع تحصیل بود، اونم یه ضوابطی برای اینا گذاشته بودن و یک امتیازاتی بود. دومیش بر اساس تجربه بود که افراد تجربه مختلف داشتن، به نحوی اون تجربهشون باید در نظر گرفته بود، منتها اون تجربه سالی نبود که حساب بکنیم یکی مثلا چند سال مسئول فلان بوده، مطلقا نه، اساسش برای این بود که تجربه اون رو خلاصه بکنیم و مخصوصا ببینیم اون قسمت از اون تجربه که به درد سازمان میخوره چی هست، به اون امتیاز بدیم. سومیش بر اساس مسئولیت بود، یعنی افرادی که یک مسئولیتی بهشون داده میشد در مقابل اون مسئولیتش یه مقدار امتیاز میدهد. یکی یا عامل دیگر هم عامل به اصطلاح حساسیت کارشون بود که این کار تا چقدر حساسه، اونم یه مقداری ذریع میگه. در واقع به همه اینها پوان داده میشه، یه سری پوان داده میشد که در آخرش پوان هر کسی جمع میکردیم، مثلا پوان یک نفر میشد 17250، در مقابل هر پوان یه مقداری پول بود، فرض بکنم هر پوان 1 تومن بود یا هر چی بود الان یادم نیست، این حقوق اونو تعیین میکرد. یعنی در واقع یه ارزشیابی فردی بود از فرد و یه ارزشیابی ارزش اون بود در قبال وظیفه سازمان و وظیفه در سازمان انجام بود، و این مقررات فوق العاده جالب بود و فوق العاده فلکسیبل و نرمش داشت و به ما اجازه میداد که افراد رو اونجوری که میخوایم بهشون، اونی که واقعا در اون حدی که هست بهشون رو بدیم و گرفتار سن و سابقه اداری اینا نبود. و چیزی که جالب بود اینه که افراد سازمان خیلی زود این نوع استخدام و استخدام رو بهش پیوستن، روحاً به این پیوستن و قبول کردن. یعنی هیچ کس این نوع چیز رو در شک نگذاشت و همه قبول کردن. این سیستم خیلی خوبی شد، یعنی واقعاً همه قبولش کرد. و برای اون کارم یه چیز بود، یه کمیسیونی داشتیم، اون چیز بود در واقع در اختیار شخص خاصی نبود، یک کمیسیونی بود که این طبق اون قرارات ضوابط اینا رو حساب میکرد و به هر کسی پونه رو میداد. تنها پوانی که در اختیار رئیس سازمان بود پوان مسئولیتی چون رئیس سازمان میداد، قضاوتش در این که این مسئولیت چقدر مهمه و چقدر حساسه، اینا پوانه مربوط مسئولیت و کار در اختیار سازمان بود، رئیس سازمان بود. یعنی اینا رو همه وقتی پوانشون میدادن آخرش پرونده هاشون میوردن پلو من و اون پوان آخری رو من میدادم. در اونم هیچ کس من تا اونجا که یادم هست چیز نکرد، اعتراض خاصی نداشت. یعنی به استثنای یکی دو مورد که از من تجدید نظر خواستن اعتراض مهمی نبود، به همه سیستم رو پذیرفته بودن و اون پوانه مسئولیت که من میدادم خیلی تفاوت های زیاد در حقوق ایجاد میکرد، یعنی جز کوچکی نبود، ولی با وسایل اون خوب گرفتن پیش رفتن و خیلی موفق بود و من خوشحالم که این کار رو جمشید قرجالی کرد. برای اینکه برای اونم سازمان اجرایی یه جایی بود که تونست این جهازش رو پیاده کنه، تست بکنه و ببینه چطوری عمل میشه و تصحیح بکنه، چون کار اونم کار تجربی بود و این کار میکردن هم برای ما جالب بود هم برای خودشون و این کار بسیار موفق بود. غیر از اون یه سری پروسیجره اداری رو برای ما درست کردن که حالا من وارد جزئیاتشون نمیشم برای که اینجا لزومی نداره. بنابراین من باید اینجا تشکر بکنم برای اینکه قسمت اعظم از کاری که ما رو میتونست درگیر بکنه، گرفتار بکنه و سازمان رو به جای بد بکشونه و بار اضافی بی خود رو سازمان تحمیل کنه، اونا برای ما این کار رو کردن، راحت میکردن و خیلی هم راضی بودیم تا آخرم درست انجام شد. این راجع به مقررات استخدامی بود. راجع به بودجه مشکل ما خیلی مفصل بود، برای اینکه این سازمان چون از هیچ شروع شد بودجه نداشت در واقع اولش. بعد این دفعه اینقدر سرعت جذب بودجه زیاد شده بود که هیچ وقت در داخل بودجه اون سال نمی گنجید. یعنی هیچ وقت ما نمیتونستیم قبل از یه سال، سال اولش که در صورت نبودیم که چیز میکنیم، مجبور شدن یه بودجه به ما بدن. همیشه روال این بودجه رو میدادن، بعد یه ماده 67 در قانون بودجه بود که پول میدادن ما خرج میکردیم، در بودجه سال بعد این به حساب بودجه سال گذشته میگذاشتن. در واقع کار اپوستریوری بود نه اپوستریوری، ولی این روال تا آخرش ادامه پیدا کرد. برای هر سال اینکریمنت بودجه ما نسبت سال قبل اینقدر زیاد بود که باز پیش بینیش محقق نبود. بنابراین همیشه تقریبا بودجه ما اینطوری بود که سازمان برنامه بعد از بررسی طرحهای ما، البته بودجه ما دربستی نبود، طرح و برنامه اینا رو همه رو به سازمان برنامه میدادیم، یکی یکی اینا همینطور که از کردم تصویب میشد، بودجهش معلوم بود، چیزش هم مسئولش هم معلوم بود، اون میرفت مذاکره میکرد با سازمان اجرایی بالا پایین میکرد و بودجهش میگرفت و به امضای خودش اصلا میرفت عمل میکرد. بنابراین تا آخرش هم سازمان برنامه همیشه این پول رو در اختیار ما قرار میداد به حساب اینی که در آخر سال در بودجه سال آینده که میبره اینو به حساب بودجه سال گذشته بذاره. یعنی هیچ وقت ما بودجهمون قبلا در بست تو بودجه مملکتی نرفت آخرش.
پس بودجه شما از این از خزانه که می اومد از کجا می اومد که در
وزارت دارایی؟
از وزارت دارایی می اومد، یه مقدار پول برای شما کنار گذاشته شده بود که از اون به شما می دادن.
کنار گذاشته نشده بود، نه همین، اگر در بودجه رفته بود خب کنار گذاشته شد به اومد. نه، وزارت دارایی یه مقداری پول علی حساب در واقع ما می داد بر اساس اون کارهایی که میدهد، چون در بودجه نبود، درسته؟ ما اینو خرج میکردیم، آخر سال اون خرجا رو چیز میکردن و اون به اصطلاح بودجه که عملا مصرف شده بود می بردن در قانون یه ماده 67 داشت که این اجازه میده این کار بکنه، یعنی ابتکار سر سازمان بعد سازمان انرژی اتمی نبود، ولی این چیزی بود که روالی بود دولت
داشت.
از اون ماده 67 استفاده کرد، ما میداد پولو، یعنی اون ماده 67 دولت اجازه میده که هزینه های اضافی بر بودجه اگه لازم شد بکنه، درسته؟ هزینه هایی که میکرد آخر سال گزارش میداد و بعد در حساب چیز به اصطلاح بودجه سال قبل مذکور میشد، یعنی بودجه سال قبل تصحیح میشد،
تصحیح میشد و این اساسی میشد. سوال من بیشتر مربوط به حجم این اعتبار هست. این باید غالبا خیلی چیز وسیع بود. حالا راضی به چی داریم، چقدر داریم صحبت میکنیم، چه پولی اینجا هست، چه بودجه هست، یعنی خب حدودشه به طور کلی.
نه گفتنی سخته، برای اینکه به سرعت تیکاپ میکرد، این که خیلی مشکله بگیم مثلا سالهای آخر رو باید بگیم، بلکه سالهای اول هم که بتاید سالهای آخر فرض بکنند در سال به 20 میلیارد تومان می‌رسید، پس به یه همچه رقم
یعنی چیزی شبیه 3 میلیارد دلار.
شاید 20 میلیارد تومان، نه من خیلی مشکلی نیست، ته بود یه رقم گلوبال نداشت، در هر صورت حداقل مثلا در ردیف بالاتر از میلیارد دلار. حالا چقدر بوده نمیدونم
راستش، در این
بله در اون، چون میگم یه مداری به قبل اطلاق شده یه مداری به بعد و بعد تر بود، خیلی گفتنش مشکل بود. فقط من اون چیزی که میتونم بگم که احیانا یک کمی دست دادم بیاد که چی بود، این بود که برای نیروگاه اتمی بوشهر یه چیزی در حدود 3 میلیارد دلار خرج میکنیم، قسمت اعظمش تا آخر خرج شد، این 3 میلیارد دلار مثلا. برنامه های دیگرمون خرید سوخت، نمیدونم چیزهای مختلف، مثلا همین برنامه پرواز هوایی برای ما در حدود سالی 30 میلیون دلار خرج داشت. عرض کنم که
پرواز اکتشافی
طبعا رقمایی که همطوری تیک تیکی یادم میاد، برای سوخت خیلی مثلا هزینه‌های مختلف کردیم که چیز بود، اینقدر پخش و پلا بود که از راه های مختلف بود که نمیتونم بگم، ده ساعت رقم ها همه اینجوری بالا بود. برای آموزش، برای تحقیق مثلا، برای تحقیق خیلی خرج میکردیم، اینا همه واقعا رقم هایی که هیچ الان یادم نیست، اینا رو باید بگیم، ولی هر سال بالای میلیارد دلار در واقع خرج میکنه. اگه میخواید ببینید در چه جایی قرار میگرفت، اینطوری همین. من خواستم بگم که بودجه سازمان به چه نحوی تامین میشه.
آقای دکتر اعتماد، حالا میخواستم راجع به یکی از کارهای اصلی اجرایی به سازمان انرژی اتمی انجام میداد و اون ایجاد نیروگاه های اتمی بود سوال کنم که برنامه ایجاد این نیروگاه ها چه بود، میزانش رو چگونه تخمین میزدید و در واقع چرا در شرایط اون زمان ایران این تعداد نیروگاه با این مقدار مگاوات قرار بود ایجاد بشه؟
بله، اون وقت که این کار در ایران شروع شد، و خیلی خلاصه باید بگم که ایران در یه فاز رشد خیلی سریع صنعتی بود و نیازهای انرژی مردم هم به سرعت رشد میکرد، یعنی رشد مصرف برق در ایران، حتی مصرف انرژی به طور کلی در ایران یه چیز خارق‌العاده بود، بی‌نظیر بود در دنیا و به اینا باید پاسخ داده میشد. یه ضابطه در ضمن جمعیت هم به سرعت اضافه میشه، یعنی فرض بفهمد که 20 سال 30 سال بعد نه تنها پرسپکتیو مملکت ما روی جمعیتش لزوماً دو برابر یا بیشتر میشد، بلکه نیازهاش هم به سرعت بالا میرفت. در واقع ضریب ازدیاد عرضه انرژی در مملکت یه چیز خارق‌العاده بود و باید پاسخ داده میشد. از طرف دیگه همینطور شاید یه جا دیگه از کردم، پیشبینی های راجع به نفت اون بود که نفت از سالهای نیمه 90 تقریبا دیگه چیزیش برای صادرات، اگه با اون ریتم اون وقت بهره برداری و صادر میشد، دیگه زیاد برای صادرات چیزیش نمون، بقیهش باید در داخل مملکت میشد. بنابراین علارغم این که ما نفت داشتیم، باید فکر نکنیم که مسئله انرژی نداشتیم، بلکه مسئله انرژی در طی 5 سال 10 سال مطرح نیست، در طی چند دهه مطرح مسئله انرژی داشتیم، تا زمان شکمی تفاوت میکرد. سیاست دولت هم این بود که در واقع یه ترکیب تازه‌ای از مصرف انرژی ایجاد بکنه. بعضی ها که در اون موقع در ایران میشنیدن که ایران رفته پی انرژی اتمی، همیشه فکر میکردن که ایران رفته که تمام انرژی برقش از انرژی اتمی بگیره، و حالی که اینجوری نبود. قرار بود انرژی اتمی کمکی بکنه به گرفتن قسمتی از بار انرژی در ایران، مصرف انرژی در ایران. به طور خلاصه در اون پیشبینیایی که میشد، که همش هم خیلی قابل اطمینان نبود، برای که مسائل خیلی قابل پیشبینی نیست، فکر میکردیم که ایران بعد یه روزی در حدود 20% انرژیش از انرژی اتمی، ببخشید انرژی برقش از انرژی اتمی تامین بشه، بقیه‌اش یه مقدار به واسطه گاز، یه مقدار به واسطه آب یا سوختای عادی. و بنابراین این حدود 20% یه چیز تقریبی بود که در مغزها بود، یعنی اگه میخواستیم یه ترکیب به اصطلاح اپتیموم بهینه بسازیم یه همچین. منتها مسئله این بود که این نبود، موضوع این نبود که یه بشینن تعیین کنن که ما در اون سال مثلا در یک سالی چقدر انرژی اتمی میخوایم، چقدر انرژی گاز میخوایم. در عمل مسئله اینجوری مطرح نمیشه، در عمل اینجوری مطرح میشه که در اون سال تا چه حد بتونیم انرژی اتمی بسازیم و ارائه بدیم. یعنی تصمیم گیری به برنامه‌ریزی مربوط نمیشه، به اجرا مربوط میشه، مخصوصا در این زمینه تازه‌ای که تجربه نداشتیم
و در واقع به سقف توانایی هایی که میشد ایجاد کرد.
بله سقف توانایی که میشد ایجاد کرد، یعنی محدودیت هایی که به ما اجازه میداد تا یه حدی پیش بریم، ولی بیشتر از اونم پیش نریم. یادم هست اولی که این برنامه شروع شد، در یک جا باز نمیدونم کجا، الازر مسئله 23 هزار مگاوات برق اتمی رو در سالهای وسط دهه 90 میلادی در نظر گرفته بودند، که این 23 هزار مگاوات با پیشبینی رشد سایر سکتور برقی ما رو در همون حدود 20-25% قرار میده. شایدم بله 25% در عمل ما هیچ وقت ننشستیم این رو برنامه ریزی بکنیم، ولی که آگاهی داشتیم که این برنامه ریزی کار عبثی است، روی سری عواملی است که در اختیار ما اصلا نیست، کنترلش هم دست ما نیست. یه مقدارش خارجی بود که همطوری که اصلا محدوده مختلف داشتیم، معلوم نبود که با ما بتونیم خارجی ها رو تو اون حد مهار بکنیم که کردیم، یا حتی در اونم معلوم نبود تا چه حد میتونیم ادامه بدیم. بنابراین مثلا یه مداری چیزاش نکات نامعلومش اون بود. نکته نامعلوم دیگرش این بود که ما خودمون چقدر توان ملی داشته باشیم که بتونیم این برنامه ها رو اجرا بکنیم، از لحاظ مالی، از لحاظ نیروی انسانی، از لحاظ زیربنای مملکتی. این همه محدودیت بود. حالا این محدودیت هاییست که در هر کشور دیگه میتونست باشه. در ایران یه محدودیت اضافی دیگری برای اینا خیلی زود بر ما روشن شد هست، اون مسئله سایت، محل برای نیروی ها. پیدا کردن محل مناسب برای نیروی ها که خیلی شرایط مختلفی داره در ایران خیلی سخت بود، و بنابراین ما اونقدر آزاد نبودیم که هر جا میخواه بریم نیروی ها بذاریم. اونم خودش محدوده تازی رو توی کار آورد. بعد از مدتی صحبت بین خودمون در سازمان و با اعلیحضرت به این نجیستون که اصلا در این کار نباید پی برنامه زیدیم، در این کار از به صورت پرگماتیک بریم ببینیم تا چه حد میتونیم اجرا بکنیم، تا چه حد معقول هست از لحاظ اجرایی پیش بریم. و رفتیم، یعنی فلسفه کارمون این بود که ببینیم چی رو میتونیم اجرا بکنیم اجرا بکنیم. حالا متا همیشه این هدف هم در مغز ما بود که بالاخره ما یه روزی باید 20% مثلا فرض کنیم بین 15-25% غرق منطقه تامین کنیم، اونم تو نظرمون بود، ولی اون عامل تعیین کننده نبود. یک عامل دیگه هست که من اون عامل رو مجبورم اینجا بازش بکنم، که اون چیزی که ما رو در واقع به این راه برد که خیلی سریع، حتی سریعتر از اون که تصور میشد یا حتی علی‌حضرت تصور میکردن، خیلی سریع بریم این کار رو راه بندازیم، این نیروگاه اتمی بخریم و شروع کنیم به ساختنش. این عامل این بود که در اون زمان یه سری شرایط خاص وجود داشت که ما این کار میتونستیم بکنیم. معلوم نبود 4 سال دیگه 5 سال دیگه این شرایط وجود داشته باشه. در اون زمان یک، امکانات مالی مملکت خوب بود و میتونست اضافه بعد درآمد که داری یه مداری به انرژی اتمی تخصیص بده که شاید همونطوری که دیدیم بعدها نمیتونست. یکی دیگه علی‌حضرت در وضعی بودن که این برنامه رو میتونستن حمایت بکنن و پیگیری بکنن و جلو بده، که اصل داستان اصلا اون بود. معلوم نبود چند سال بعد آیا این حمایت ها رو ما خواهیم داشت، میتونیم داشته باشیم، یا علی‌حضرت معلوم نبود که بعد از فرض بفهمن. این چیزی بود که من خیلی زود حس کردم. اگر من اون روز به علی‌حضرت میگفتم قربان پس اجازه بفرمایید، مثل این که بعضی کاری که در منطقه اینجوری بود، اگه بگردیم نظرش بده بکنیم بگیم قربان خیلی خوب این کار رو که میخواد اتم، پس ما باید بریم بشینیم از با بسم الله شروع کنیم به حساب و کتاب و برنامه‌ریزی و بعد گزارش تهیه بکنیم، بعد بریم بگیم که چقدر میشه، چجوری میشه، کجا میشه، و بعد اینا رو بذاریم به بحث، و بعد اگه فرمودیم بله بریم پی آدمش بگردیم. خلاصه اون یه 10 سالی طول میکشه که این داستان راه بیفته. اصلا علی‌حضرت حوصله این حرف رو نداشتن. یعنی اگر کسی استراتژیش این میبود که بره از اول اونا همه روشن کنه، برسه تعیین کنه، بره رو گزارش به بحث بذاره، بعد پس و پیش بکنن و بعد بگه خیلی خوب این شد برنامه اجرایی، ما بریم ببینیم چی کار کنیم، چی میسازه، حالا با اون بشینیم صحبت بکنیم، بعد بریم. اون 10 سال طول میکشید و من بیمی ندارم، شکی ندارم که علی‌حضرت بعد از 1-2 سال از این داستان خسته میشه، از گزارش خوندن و گزارش گرفتن اینو خسته میشه و میگه این نشد، ما اتم میخوایم، برق اتم. این خیلی بارز و روشن در اون اولش بود، بنابراین من اصلا پی اون کار نرفتم. من وظیفه من روز بود که اتم رو خیلی زود به عنوان یه عامل چیز، یه عامل باور کردنی در ایران بیرونش بیارم، یعنی باور بشه در ایران از علی‌حضرت گرفته تا سری مقامات مملکتی تا مردم که این کارو میشه کرد، بلکه اولش خیلی فکر کردن نمیشه کرد، میشه کرد و میشه راه انداخت. و به اون وسیله حمایت بعدی علی‌حضرت رو بخرم. تنها راهی که وجود داشت که شما حمایت علی‌حضرت همیشه با خودتون بگیرید این بود، دیگه راه دیگه نبود. نش علی‌حضرت بعد میدیدن که این کار داره راه میفته، تو چیزای اداری نمیفته، تو گرفتاری اداری نمیفته، بحثای بیخود انتلکتوال نمیفته، که چون از این کار نفرت داشتن. بنابراین وظیفه من اول به علی‌حضرت لازم بود ثابت کنم قربان این سازمانی که ایجاد شده این کار رو میتونه بکنه و اخیر جا میکنه. حالا این یه سری ریسکا در بر داره، یه سری گرفتاری ها در بر داره، یه کاست داره، کاستاش هم حضورتون میده، ولی من همه اونا رو به این میخردم که برنامه رو تا جایی ببرم که دیگه رجعت نداشته باشه، این تا جایی که دیگه خودش رو پای خودش بیسته و یکی از زمینهای فعالیت مملکتی مثل همه اونا دیگه بشه. بنابراین انتخاب اولیه بیشتر سر هم این نوع تلقیات بود تا اینکه بشینیم بر حساب بکنیم برنامه بریزیم، ولی زمینن هم همتون دست بدن میخون، یعنی با اینکه 20% برقم اتم بشه تقریبا میخون این صورت. بنابراین رفتیم دوتا نیروگاه اول رو خیلی زود مذاکره کردیم، سفارش دادیم و شروع کردیم کار ساختنش. 2 سال بعدش دوتا نیروگاه بعدی و در سال آخر که بودیم سایت تازهی در اصفهان در کنار زاینده رو تهیه کردیم و آماده کردیم که دوتا واحد مثلا 5 و 6 در اونجا به کار بندازیم. قرارداد چی داری داشتیم مذاکره میکردیم که نهایی بشه و به کار بیاد. این تا اونجاش تقریبا ریتم سال یک نیروگاه رو حفظ کرده بودیم، که از ریتم سال نیروگاه یعنی اینکه از پایان سال 1980 سال یک نیروگاه به شبکه اضافه بشه، که اگر این کاری میکردیم فرض بفرمایید ادامه میدادیم تا اواسط سالهای 90 میشد 15 نیروگاه. 15 نیروگاه خودش یه چیزی در حدود 1500 مگاوات، ببخشید 15000 مگاوات میشد که این 15000 مگاوات همون رقم 20% 25% رو تامین کرد. این میشد. بنابراین اون حرکتمون باز با توقعی که روی این چیز گذاشته شده بود میخورد. متاسفانه دو تا گرفتاری برای ما ایجاد شد که دو تاش دیگه گرفتاری مملکتی بود. یکی این که خیلی سریع درآمد ما پایین اومد یا به طور نسبی پایین اومد و دیگه اونقدر اعتبارات مثلا نفتی آزاد نبود که با بتونیم کارمونو به اون ترتیبی که میکردیم بکنیم و حتی برای دو تا نیروگاهی که از فرانسه خریدیم مجبور شدیم یه چیزی بین 4 تا 5 میلیارد فرانک قرض کنیم از فرانسه، از بانکدار فرانسه. بنابراین حتی نیروگاه سوم و چهارم مجبور شدیم فایننس بکنیم. خب این نشون میده که محدودیت تازه‌ای هست. حالا بعدش چطوری حل میشد دیگه حالا نمیدونم. اونجا هست عامل دوم بازدارنده و محدود کننده همین که اصلا سایت بود. ما سایت پیدا میکردیم، سایت خوب پیدا میکردیم و اگر سایت هایی پیدا میکردیم سایت هایی بود که اگر میخواستم آمادش بکنیم برای این گرونتر از سایت های مناسب تمام شد، چون همیشه میشه سایت پیدا کرد ولی کاستش بالا بود. مثلا در اصفهان برای اولین بار ما چون آب هنوز کافی نبود برای خوراک کردن نیروگاه ها مجبور شدیم بریم روی تکنولوژی خوراک کردن خشک، یعنی بدون استفاده از آب با هوا، با یه تکنولوژی که خیلی ثقیل و سنگین و هزینه داره این کار رو بکنیم که برای نیروگاهی اون برای نیروگاهی کوچیک به آسونی انجام پذیر بود ولی برای نیروگاهی به اون قدرت بزرگ خیلی مشکل بود و هزینه داشت. این نشون میداد که ما داشتیم خیلی سریع به حد به اصطلاح محدودیت های عملی کار میرسیم،
یعنی محدودیت های طبیعی ترین طبیعی مملکت که درش قرار داشتیم که یه بخشش های مسئله آب و مسئله
شرایط محیط
و محیط اینا بود، یه بخش دیگه شد زلزله فیزیکی.
بله زلزله جز همون زلزله فیزیکی، یعنی عامل اساسیش از زلزله بود که ببینید دو تا عامل اساسی بود که محدود، یکی زلزله فیزیکی چیز بود، یکی دسترسی داشتن به اون سایت، برای که این تجهیزاتی که بعد روش سایت مثلا ساخته میشد تجهیزات بسیار سنگین و بزرگ بود و یکی از بررسی که ما در ایران کردیم و مجبور شدیم بکنیم اصلا وضع تمام راه‌ها و ارتباطات مملکتی از راه از رودخونه هر چی تمام کنالی مملکتی مجبوریم بررسی بکنیم، لیست بکنیم، ببینیم از این چه چیزی میگذره، چه تجهیزاتی به چه ابعادی میگذره، به چه ابعادی نمیگذره. برنامه‌ریزی کردیم و خیلی جاها مجبور این پل‌ها و تونل‌ها رو بایپاس بذاریم. میخوام بگم دستیابی به محل هم فوق‌العاده مهم بود. برای این تجهیزات رو مثلا 500 تنی رو شما بخواید از فرض بخواید خلیج فارس پیاده کنید برسونید به اصفهان خودش یه چیز بسیار بغرنجی. در هر صورت میخوام بگم اینقدر آزادی نداشتیم در مملکت که هر جا میخواییم بریم. دو تا عامل اصلی بازاندره زلزله بود و چیز و به اصطلاح دستیابی به محل و آب، این سه تا فرض بخواییم. حالا عوامل دیگه هم بودم ولی اصلش این بود. در هر صورت سایت سوم که اصفهان بود پیدا کرده بودیم. همجوری که گفتم پرویز حکمت و گروهش که خیلی خوب کار میکردن و من گروه بسیار درخشانی بودم، یک سری مطالعات بسیار عمیق و گسترده کردم از اصفهان. اگر شما یه محوری بگیرید از اصفهان تا آذربایجان، همطور روی خطی بدیم در غرب ایران، تمام اون محور رو بررسی کرده بودن و روی اون محور یه سری سایت بده کردیم. حالا اون محور یه امتیاز بزرگ دیگری هم برای ما داشت، برای اینکه اون محور تا حدی روی خط فشار قوی شبکه برق نمیتر، یعنی شما اگه جای خیلی دور افتادن پیدا میکردید مشکل میشد برای شما به شبکه برق، ولی که در این مسیر خیلی آسون بود و خیلی به مرکز مصرف نزدیک. حالا یه تلقیات اینطوری بود که اون خط ما زیاد رفتیم کار کردیم. دو سه تا سایت دیگه اینا برای ما در نظر گرفته بودن که بر حسب اولویت تقسیم کرده بودن. کدومش اولویت اول درسته و چهارم که فرض بفرمایید بین عراق، قزوین، همدان تا آذربایجان هم که میرفتیم 3-4 سایت اینا برای ما پیدا کرده بود که شایدم نمیدونم، برای که ما مطالعات بعدی نکنیم، شایدم تقریبا اینا آخرین سایت هایی بود که داشتیم، نمیدونم، برای که کم کم داشت به تش میکشی، یعنی کم کم داشت کار مشکل میشه.
منظور عراق
بعد بنابراین اونجا به محدودیت رسیده بود. حالا گویی که مثلا روی بعضی از سایت ها مثل بوشهر یا دارخوی اینا میتونستیم به جلد دوتا سه تا بزنیم چهار تا بزنیم، بعد ها میشه نیکاره کرد، ولی در عمل بالاخره مشکل شد. بنابراین محدودیت های مالی از این طرف، محدودیت های محیطی از طرف دیگه به ما میگفت که شاید اون سال یکی هم تا اون جوری که فکر میکردیم عملی نباشه یا با مهلت های بیشتری باید این کار رو. حالا اگر اینا رو گفتم برای اینکه بگم برنامه نیروگاه های ما تابع بیشتر این نوع شرایط بود تا اینکه یه تصمیم مملکتی در سازمان برنامه در جای دیگه بشینم بگم اینقدر برعهد رو میخوام، اون اصلا عملی نبود و ما مجبور روی این تلقیات کنیم. بنابراین برنامه نیروگاه خیلی روشن شد، الان 6 داشت در چیز بود، در به اصطلاح رو کاغذ اومده بود که از یکیش که داشت ساختمانش تمام میشد تا اون یکی که در شروع کار بود و وسط مذاکره برای قراردادش بودیم. حالا بگذاریم از این که ما برای این که امتیازات بیشتری بگیریم بعضی از این قراردادها رو اوورلپ میکردیم، یعنی به این مفهوم که روی این سایت و روی سایت بعدی آکشن میگرفتیم از سازنده نیروگاه ها و اگر چهار تا با هم سفارش میدادیم به صورت استاندارد خیلی میتونستیم قیمتش پایین بیاریم. حالا اون یکی که یه چیزی، ولی در صورت ردیف کردیم، یه تن اینجوری ردیف کرده بودیم که حالا تا 10 سال دیگه کار داشتیم و این ای برنامه انرژتیم رو بود. یعنی باز اگه بخوایم همینطور به طور تغییر بگیم، اگر برنامه ادامه پیدا کرده بود تا امروز، شاید ما مثلا 15,000 مگاوات میداشتیم، شاید کمتر. این برنامه
خطاب به خانم یحیایی، اون چه تا به حال گفته شده در این تیپ از صفحه 33A، یعنی پس از پشت صفحه 33، صفحه 33A از اون صفحه ادامه پیدا میکنه. اون چه از حالا به بعد گفته میشه صفحه 61 در محلی که علامت گذاشته شده، از اونجا شروع میشه. بعد مرسی آقای دکتر اعتماد. راجع به این ارتباط با امریکا که صحبت میفرمودید، مسئله که به نظر میرسه مسئله تکنولوژی به صورت کلی است، یعنی تکنولوژی هسته‌ای و شرایط انتقال این تکنولوژی، و تصور بر این میره که امریکا یه نقش عمده‌ای در این زمینه ایفا میکرد، به دلیل اینه که کشور عمده ایجاد کننده و کنترل کننده نظام هسته‌ای در جهان بود. شما در این زمینه با چه مسائلی روبرو بودید و چگونه اون مسائل رو حل کردید؟
عرض کنم که همطوری که صحبت بود، الان ما از یه طرف به صورت دو جانبه با آمریکا مذاکره داشتیم که شرحش گفته شد، موازی با اون در دنیا اتفاقاتی می افتاد که اون اتفاقات خودشون تأثیر می گذاشتن روی مذاکرات ما و روی بستون روالی که ما برای پیش بردن مذاکرات داشتیم و وضعی که سیاسی که در جهان پیدا شده ما رو در یه موقعیت خاصی قرار میده. اون این هست که کشورهای اتمی بعد از اینکه به اصطلاح به سلاح اتمی دست پیدا کردن و از طرف دیگه هم تکنولوژی هسته‌ای برای به اصطلاح استفاده های سلطنتی در دست داشتن، درگیر این داستان شدن که وقتی این تکنولوژی رو پخشش میکنن به کشورهای دیگه میدن، این خود به خود ممکن این قابلیت رو در این کشورها ایجاد بکنه که به سلاح اتمی هم دست بده. حالا چرا این موضوع اینقدر مهم بود و چرا کشورهای دیگه نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنن، داستان دیگری است. ولی در هر صورت انتخاب اون کشورهای هسته‌ای در اول این بود که انحصار اون تکنولوژی در دست خودشون داشته باشن و کشور دیگه نداشته باشن. برای این کار حرکت اولی که کردن که حرکت مهمی بود، عقد قرارداد عدم گسترش سلاح‌های اتمی که به طور خلاصه NPT بشه، یعنی Non-Proliferation Treaty. این قرارداد رو امریکا و شوروی انگلستان، سه تا سپانسرش اصلیش اینا بودن، مذاکره کردن و در مسکو امضا کردن، اگه اشتباه نکنم در سال 68 یا 69. و بعدم از کشورهای دنیا دعوت کردن که این قرارداد بکنن. کشورهای دنیا تعدادی خیلی زود به این داستان پیوستن. بیشتر اونایی که پیوستن یا کشورهایی بودن که کشورهای اروپایی که در واقع در این کادر سیاسی قرار گرفته بودن که رفتن پی سلاح هسته‌ای براشون اهمیت نداشت یا محبوب نبود، یا کشورهای دنیای سوم بودن که در اون موقع اصلا مسئله انرژی اتمی براشون مطرح بود، از جمله ایران. ایران یکی از کشورهایی بود که خیلی زود به اون قرارداد پیوست و امضا رو کرد و تصویب کرد و عضو شد. یه مقدار زیادی کشورهای از فرض کنم جزایر و اقیانوس پاسیفیک گرفته انگار اون وقت تعداد خیلی زیادی اون وفاداران امروز. اتفاق خیلی جالب و مهمی که افتاد اینه که در اصل این قرارداد رو درست نکردن اون زمان برای کشورهای مثل ایران و کشورهای جهان سوم که در خط انرژی اتمی نبودن. این قرارداد درست کردن که جلو اونایی که به اصطلاح میگن در آستانه هستن و به یه تکنولوژی یا دست پیدا کردن یا اینکه قدرت تکنولوژی مملکتشون اونقدر هست که بتونن آسون دست پیدا بکنن، این بیشتر بود که جلو کشورهای آستانه ای رو بگیرن، مثل هند فرض کنید، مثل برزیل، مثل آرژانتین، مثل پاکستان یا بعدن پاکستان یا بعضی کشورهای آفریقا جنوبی یا کشور اینجوری اسرائیل، اونا براشون مهم. هیچ کدوم از اونا در اون موقع به این قرارداد نپیوستن. بنابراین کشورهای در آستانه اغلبشون از این کادر این قرارداد بیرون موندن. کشورهای هم که پیوستن زیاد اهمیتی نداشتن که باشن نباشن. ولی بالاخره مکانیزم این NPT راه افتاد. ارگان اجرا کنندش در واقع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که آژانسی بود که وجود داشت از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد و این آژانس در این آژانس یک قسمتی خاص به نام سیفگارد به اصطلاح تأمینات اتمی درست کردن که اون قسمت مسئولیتش این شد که نظارت بکنه بر کار کشورهایی که به طرف اتمی شدن میرن و گزارش بده و نظارت بکنه که اینا این تکنولوژی و مواد رو فقط در جهت استفاده صلح‌جویانه استفاده بکنن ازش. حالا اونم داستان مفصلی است، اون رو بکنم. قرارداد NPT خیلی قرارداد تازه ای بود از نوع خودش در دنیا، به علت این که اولین باری بود که یه عده کشور محدود امتیازی رو در دست گرفته بودن که میخواستن با یک قرارداد بین‌المللی امتیاز رو برای خودشون برای همیشه محفوظ نگردن، که این خیلی کم سابقه داره، خیلی اوپن بود، به صورت باز اینا میگفتن که این امتیاز در دست ما باید باشه و با اونه دیگه نداشته باشه. ولی یک بارگین، یک چیز بود در این داستان، یک مثلا داد و ستدی در این داستان بود. داد و ستدش این بود که زمینه که این به اصطلاح امتیاز رو کشورهای اتمی برای خودشون نگه می‌داشتن، می‌گفتن در قبال این دو تا تعهد می‌کنیم. یک تعهدش این که ما خودمون بریم ببینیم که با هم مذاکره کنیم، راه پیدا بکنیم که چیز سلاح اتمی رو از بین ببریم. در واقع نیوکلیر دیزارم جزء اون چیز هست، یکی از مواد اون چیز هست. یک داد بند دیگرش که مربوط شد به دادستان این بود که وقتی این که هر کشوری اومد قبول کرد که بمب اتمی نخواهد ساخت و به اون راه نخواهد رفت، اون وقت ما در باز میکنیم و اجازه میدیم از همه تکنولوژی های صلح‌آمیز اتم استفاده بکنند و در این زمینه دیگه شرط قید و شرطی نباید باشه. بنابراین یه قراردادی بود که کشورهایی هم که از دنیای سوم یا کمتر صنعتی اینو امضا کردن به این امید که بالاخره خیلی خوب از این چیز صرف نظر میکنن و یه چیز دیگه دستشون میاره، تکنولوژی میگیره. بعدم مکانیزمش را افتاد و اجراس بینانه اجراتومی یه مکانیزم خیلی محکمی درست کرد، نظارت بر همه کشورها، لیست تمام دستگاه ها و فعالیت اتمی کشورها رو داشت، مرتب بازرس میفرستاد، اینا رو بررسی میکردن، اندازه میگرفتن، دستگاه میگذاشتن، نظارت میکردن، گزارش میابودن و این گزارش ها همه مرتب هست در اجرایی و هر کسی هر روز میتونه و اینا همه باز هر کسی هر روز میتونه بره چک بکنه که در فلان مملکت مثلا چه شد، چه جوری واسون، چه جوریه، چقدر میلیون وقته به کجا رسیده، این حرفا رو همه رو رکورد میکرد. و
اساس این هم در مورد کشورهایی بودش که به این به NPT پیوسته بودن، نه اونایی که نپیوسته بودن.
خب حالا اونم یه حالت دیگه، این برای اون کشور بود که به NPT بسته، کشورهایی که نپیوسته بودن از این داستان جدا نبودن، به علت این که یه مکانیزم دیگه اون وقت این کشور صنعتی ایجاد کردن برای اونا. مکانیزم چی بود؟ مکانیزم این بود که اگر فرض بفهمد هند که NPT رو امضا نکرده بود میخواست از یه دولت یه چیزی بخواد، پس کنه از یه آلمان یه چیزی بخواد، میامد آلمان یه تشکیلاتی میخواست بخره، تجهیزاتی بخره، مواد اتمی بخره، آلمان در قرارداد دو جانبهش اون شرایط رو میگذاشت، شرایطی نظیر اون یکی، و اگر هند قبول میکرد قراردادشون بسته میشد، اون وقت ناظرش باز آژانس بین‌المللی اتمی میشد. یعنی در واقع هند بدون اینکه جزء اون سیستم باشه نظارت آژانس رو قبول میکرد. خلاص اون سیستم را افتاد. از همون اول من یادم میاد که من اون وقت توی آژانس بین‌المللی میرفتم، میامدم گاورنر توی بورد آف گاورنرز بودم، اینا خیلی از نزدیک تمام گفتگوها رو میدیدم. از همون اول در امریکا یه شک خیلی بزرگ نسبت به این نحوه عمل پیدا شد، مخصوصا بیشتر در کنگره امریکا. کنگره امریکا به دولت امریکا ایراد میگه، میگفت که درسته که شما این مکانیزم درست کردیم، ولی این مکانیزم از کنترل ما خارجه، ما نمیدیم آژانس بین‌المللی اجرایی چطوری میره چک میکنه چیز روابطی هست، بازرسی که میرسه تابع چه مقرراتی هستن. خلاصه میگوتن ما لمس نمی کنیم این نظارت و این کنترل رو، طبق همون روحیه که در امریکا همیشه بوده، اینا میخواستن خودشون لمس بکنن و خودشون نظارت داشته باشن که این کار بکنن، ولی اینکه مقدار زیادی ناراضی بودن نسبت به کار آژانس، ولی خب چون قرارداد بین‌المللی بود و توش رفته بودن کار نمیتونستن. بعد از اولین انفجار هسته ای هند که از کردم یه دفعه اتمسفر رو عوض کرد و غرب شروع کرد مخصوصا امریکا پیچار رو سفت بکنه، اولین حرکتشون بود که از راه قراردادهای دو جانبه به همون نحوی که با ایران مذاکره میشد صحبت کردم یه محدودیت های بیشتری بایدش، ولی خودشون متوجه بودن که این محدودیت ها در واقع باز کافی نیست، برای اینکه فرض بفرمایید امریکا در روابطش با ایران یه محدودیت هایی در این داستان میگنجون، ولی ما تنها با امریکا که رابطه نداشتیم، ما کشور دیگر هم رابطه داشتیم، بعد امریکا مطمئن میشد که اون کشور دیگر هم راهی برای ما باز نکنه. با فشارهای سیاسی عادی و مذاکراتی که مرتب داشتن باز این مسئله تامین نشد، بنابراین رفتن امریکایی‌ها پی این که یه سیستم دیگری ایجاد بکنن که مجموعاً با NPT و با روابط مختلف بین‌المللی که ایجاد شده بود و کنترل آژانس اینا یک نظام تازه‌ای برای جلوگیری از عدم گسترش صلاحیت اتمی ایجاد کنند، که اون رو بعد اصطلاح شد بهش میگفتن The Non-Proliferation Regime، برای که دیگه قرار خاص نبود، یه رژیم کلی که عوامل مختلف داشت. مهره اصلی این نان پرولیفریشن رژیم یه چیزی به نام کلاب آف لندن، علت هم بود در سال 1175 5-6 کشور اول به اصطلاح تحت لوای امریکا در لندن یه کنفرانس خیلی محرمانه و سری تشکیل دادن و در اون کنفرانس اینا سیاست های خودشون رو گذاشتن و خودشون قرار داشتن
کشورهای صاحب
تکنولوژی اتمی،
صاحب تکنولوژی اتمی،
یعنی امریکا بود، انگلستان بود، فرانسه بود،
روسیه،
نه شوروی توش نبود،
شوروی داره
نه چون شوروی درسته که کشور برای تکنولوژی هست بود ولی توی ترید نوکلیر نبود، درسته کشور غربی دیگه همش. اینا به همه علت هم اسم شد کلاب آف لندن، برای که کلاب بود، یعنی کلاب دربسته بود که اون تو ضوابطی گذاشتن و ضوابطش هم در اصل به طور خلاصه این بود که یه لیستی تهیه کردن که بیان میگفتن تکنولوژی های حساس سنسیتیو تکنولوژیز چیز میکردن، مهر میزن به این تکنولوژی، میگفتن این حساس و این حساس نیست و اینا طبقه بندی تکنولوژی حساس رو به هیچ عنوان نباید به کشور دیگه بدن، خواه این در داخل اون فریمورک NPT باشه یا نباشه. در واقع اونا NPT رو کنار گذاشتن چون NPT میگه همه تکنولوژی که به درد چیز میخورد به درد استفاده از سلجانی بود باید بدن، ولی اینا میگفتن نه از اون تکنولوژی یه مداشه حساسه که اون تکنولوژی اگر به کشوری داده بشه اون میتونه از اون استفاده کنه برای ساختن بمب، بنابراین چون حساسه ما خودمون یک جانبه تصمیم میگیریم که اینا رو به کشوری ندیم، بنابراین این شد رژیم مثلا مهره اصلی رژیم جلوگیری از گسترش صلاحیت. این در دنیا یک دفعه صدای عجیبی کرد، برای که یک دفعه کشور دنیا در مقابل یه چیز بسته، یک کلوب بسته قرار داد که دیگه ما دسترسی بهش نداشتیم و اونا کاری که میخواستن. من خوب یادم هست وقتی این مذاکرات در لندن بود، خب ما نگران این بودیم، ما خبردار شده بودیم که مذاکرات هست ولی چون مذاکرات محرمانه بوده از نتیجه‌اش خبر نداشتیم. امریکا این